خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ذکر مصادیق یا انحاء شرط غیر مقدور بود. قسم اول اونجایی بود که کسی شرط یک چیزی بکند که خودش به هیچ وجه در او مدخلیت ندارد، علیکم، یا فعل الله تبارک و تعالی یا فعل غیر از کلن. قسم دوم از شرط غیر مقدور این است که شرط کننده یا مشروط علی، بگیم بهتره، مشروط علی تأثیر دارد در تحقق مشروط، در تحقق شرط، لکن استقلال ندارد. مثل این که کسی شرط کند بر علیه دیگری که تو باید این خانه را به زید بفروشی. خب اینجا فروختن به زید همش دست مشروط علی نیست، او میتواند ایجاب را انشاء کنه، اما همه وابسته به قبول زیده. اگه زید قبول نکرد خب این بی اتفاق نمیفته. بنابراین مشروط علی اگر جایی استقلال در تأثیر نداشته باشه، این شرط هم میشه جزء موارد شرط غیر مقدور. در اینجا رسیدن به کلام علامه رحمت الله علی. علامه در این فرض محل و قائل به صحت شرط شده. شیخ فرمودن این شرط غیر مقدوره، بنابراین اگر شرط غیر مقدور بود باطله. علامه حکم به صحت شرط کردن. پس دقیقا صورت مسئله کجاست؟ میگه اگر کسی عقدی انجام بده و شرط کند فروش به شخص ثالث را، زی به امر میگوید بعتو که حاضهی به حاضا، داره معامله انجام میگه، ولی شرط میزنه به شرط ان تبعهو به بکر. این شرط یعنی شرط فروش به شخص ثالث. خب همش در اختیار مشروط علی نیست، همش دست امر نیست. امر اگر قبولم بکنه فوقش میتونه بگه خیلی خب من میفروشم، میره سراغ زید، به زید میگه بعتو این خانه را، ببخشید، میره سراغ بکر شخص ثالث، چون شرط بوده به شخص ثالث بفروشه، میره سراغ او، او ممکنه قبول بکنه ممکنه نکنه. این فرض را شیخ فرمودن شرط غیر مقدوره، چون همش به اختیار مشروط علیه نیست، اما علامه میفرماید این صحیحه. علامه میگه این از دو حال خارج نیست این شرط. خوب صورت مسئله رو دقت کنید. میگه وقتی که چنین شرطی صورت میگیره، زید به امر یه خانه ای رو میفروشه، بهش میگه به شرط اینکه تو هم ماشینتو به بکر بفروشی. علامه میگه این شرط صحیح، چون از دو حال خارج نیست. یا این است که امر میره ماشینشو به بکر میفروشه، یعنی میره صیغه ایجاب را میخواند و بکرم میگه قبل تو فبها شرط محقق شد. یا این است که امتنع بکر ان قبول بیع سیاره، امر بیچاره رفته داره عمل میکنه، رفته ماشین رو بفروشه، بکر است که نمیخره ماشین رو، امتنع اون شخص ثالث از خریدن. خب اینجا مرحوم علامه دو تا احتمال دادن علیکم السلام. یا فرمودن ما اینجا میگیم خیار ثابته، خیار تخلف شرط، به شرط عمل نشده چرا باطل باشه؟ شرطی شده مثل خیلی از شرطهای دیگه که اگر محقق نشه خیار تخلف شرط پیدا میشه، اینجا هم برای چی بگیم شرط باطله؟ فوقش اینه که خیار تخلف شرط پیدا میشه. یا بگیم نه، اینجا احتمال این که بگیم خیار ثابت نیست و وجهی برای ثبوت خیار نیست و بی صحیح و تمامه، این احتمال هم هست. چرا؟ مبنای این احتمال چیه؟ می‌فرماید مبنای این احتمال اینه که از اول که زید دشت خانش رو به امر میفروخته گفته بعت و حاضه دار به این مبلغ به شرط این که تو ماشینت رو به امر بفروش. خب این شرط در واقع یه مقدر داره، یه تقدیر داره، ولو تو شرط ذکر نکرده اما یه تقدیر داره. تقدیرش چیه؟ تقدیرش اینه اگر بکر خرید تو ماشینتو به او بفروش. خب حالا که نخریده امر مقصر نیست، پس بی صحیحه، خیاری هم نیست، شرطم باطل نیست. این کلام علامه. مرحوم شیخ به کلام علامه اشکال میکنن. پس صورت مسئله این شد که اگر جایی مشروط و علی استقلال در تأثیر نداشت، شیخ فرمودن این شرط باطل، علامه فرمودن نه این شرط باطل نیست. یا فوقش اینه خیار ثابت میشه، یا اصلا نه خیار هم تازه ثابت نمیشه، شرط صحیحه، معامله هم صحیح. مرحوم شیخ به کلام علامه اشکال میکنن و بعد توجیه میکنن. حالا اشکالی که به کلام علامه دارن چیه؟ میگن شما دو احتمال دادید علیکم السلام. در جایی که بکر، حالا من مثال اینجوری میزنم، بکر از خریدن اون ماشین امتناع کنه، اگر ماشین رو بخره که شرط محقق شده، اگر از خریدن ماشین امتناع کند، شما دو احتمال دادید، گفتید احتمال داره بگیم خیار ثابته به خاطر تخلف شرط. شیخ میفرماد من وجهی برای این احتمال نمیبینم. چرا؟ چون شرط یا ایجاب تنها بوده یا ایجاب و قبول با هم. اگر ایجاب تنها به عنوان شرط ذکر شده در متن عقد، خب اینجا محقق شده، امر رفته به زید گفته، به بکر گفته بعت و که هذه السیاره، پس برای چی خیار ثابت باشه؟ شرط تخلف پیدا نکرده. اگر هم شرط مجموع ایجاب و قبول با هم باشه، یعنی شرط این بوده که امر برود ماشینش را به بکر بفروشه و او هم قبول بکنه، این بگه بعت و اونم بگه قبلت، مجموع مرکب از ایجاب و قبول به عنوان شرط ذکر شده باشد، این را می‌فرماید فیان بقل حکم بالبطلان، دیگه اینجا شرط محقق نشده. یعنی این در واقع نه صرف عدم تحقق شرطه، شرط غیر مقدور اصلا، یعنی شرطی شده که این شخص قدرت بر او نداشته. این دوتا اشکالی که یعنی رو دو احتمال که مرحوم علامه وارد میکنن، بعد کلام علامه رو توجیه میکنن تو این فرض اخیرش مخصوصا، میفرماید که ممکنه بگیم اینجا این شرط شرط غیر مقدور نیست. چرا؟ برای این که میگه در واقع اینجا یک اطمینانی به خریدن از طرف بکر بوده و به خاطر این اطمینان این شرط شده. خب اینا فکر کردن انقدر بکر آمادگی دارد که به محض اینکه امر بگوید بعت و که هاذه سیاره، اونم فوری میگه قبل تو. پس وقتی شرط شده شرط غیر مقدور نبوده. چرا؟ چون اطمینان به پذیرفتن او داشتن. حالا اگر بکر امتناع کرده پس شرط متعذر نبوده، غیر مقدور نبوده. حالا شرط تخلف شده، فوقش اینه که خیار تخلف شرط پیدا میشه. اینجوری کلام مرحوم علامه را توجیه میکنن. اینم تتمه ای که از صورت دوم باقی مونده بود. دقت بفرمایید این دیگه رو بخونیم بریم سراغ قسم سوم. ولا اعرفو خود ام اون میشه تخلف شرط. ببینید بحث ما در شرط غیر مقدوره. فرض کنید آقای بکر، البته اصلشه که ایشون میگه اصلا شرط غیر مقدوره، داره کلام علامه رو توجیه میکنه. حالا برفر در جایی که زیدم و امرم بکرم وایساده، یقین میگه بابا من الان میخرم ازش، پس اونجا شرط غیر مقدور نیست، چون اونم الان داره میگه من میگم قبل. حالا اگر امر تخلف کنه مسلم اینجا شرط غیر مقدور نیست. امر نره ایجاب رو بگه، امر بگه من نمیفروشم، این خیار تخلف شرط پیدا میشه چون با شرط مخالفت کرده. ولا اعرفو، از اینجا تا اینجا که گفتیم کلام علامه بیان شد، حالا اشکال. ولا اعرف وجها للاحتمال الاول، من وجهی برای احتمال اول نمی‌بینم. احتمال اول ثبوت خیاره. چرا؟ برای اینکه خیار که منظور همون خیار تخلف شرطه، در چی پیدا بشه؟ شرط ببینیم چیه که حالا تخلفش خیار داشته باشه. میگه از علا تقدیر، در شرط دو احتمال، علا تقدیر ارادت اشتراط ایجاب فقط، احتمال داره بگیم مراد از شرط فقط ایجابه، یعنی همینقدر که امر بگه بعتو. خب فقط این که قد حصل از شرط ایجاب محقق شده. و علا تقدیر ارادت اشتراط المجموع المرکب، و اگر فرض بشه که مجموع مرکب شرط شده، یعنی مرکب از ایجاب و قبول، خب این ینبغل بطلان، اینجا خوب است که حکم به بطلان بشه. چرا؟ برای اینکه شرط غیر مقدوره، یعنی از اول این کار به چیزی معلق شده که در اختیار این مشروط علی نبوده. این اشکالی که ایشون به علامه میکنن، الا توجیه کلام علامه، الا ان یهمل علی صورت الوثوق بالاشتراط، الا این که بگیم عرض به حضور شما این توجیه برای اینه که بگیم باطل نیست. چرا؟ چون شرط غیر مقدور نیست. چرا شرط غیر مقدور نیست؟ چون اطمینان به محقق شدن اون شرط دارن، میدونن اون مشتری این رو میخره. لذا اگر شرط بشه عقد مرکب از ایجاب و قبول، این شرط غیر مقدور نیست. فاشتراط النتیجه بناء علی حصولها بمجرد الایجاب، اگر شرط میکنن اون نتیجه را، خب مجموع ایجاب و قبول را، این بنابر این است که حصول این نتیجه بناء علی حصول النتیجه بمجرد الایجاب، یعنی میگه اون بک انقدر آماده است که اگه این گفت بهت اون رو هوا میخره. حالا فاتفاق و امتناعه من الشراء، حالا اگر یه وقتی با همه این اطمینانی که ما داشتیم این آقای بکر از خرید سر باز زد، اتفاق و امتناعه من الشراء، امتناع همون به اصطلاح شخص ثالثی که محل بحثه تو مثال ما بکر، به منزلت تعذر شرط. خب این فوقش اینه شرط متعذر شده، اون وقت دنبالش خیار تخلف شرط ثابت میشه. و علیه یهمل قوله فی التذکره، میگه ببینید در تذکره مرحوم علامه یه مطلبی فرموده که اون مطلب نیاز به تصحیح داره، ما همین توجیهی که اینجا کردیم برای تصحیح اون مطلب ازش استفاده میکنیم. اون مطلبی که در بحث کفالت گفتن چیه؟ میگه ببینید یک کسی بایعی یه جنسی را میخواد بفروشه، منتها یه خود آدم بدقولیه، خوش حساب نیست، برای اینکه اطمینان از تحویل مبیع پیدا بشه مشتری خیالش جمع بشه که این مبیع را بایع به او تحویل می، شرط میکنه یک کفیل اینجا باید گذاشته بشه. خب گفته اگر شرط بکند کفیل را بیعم انجام بشه، حالا کفیل پیدا نشد، بایع شرط پذیرفته اما هرچی گشت کفیل را پیدا نکرد، یا اون شخص خاصی که به عنوان کفیل معین شده او امتناع کرد، اون من حوصله این کارا رو ندارم، علامه اونجا گفته مشتری خیار برای ثابت. خب چرا خیار ثابت باشه؟ آیا این شرط شرط غیر مقدور نبوده؟ چون اونجا هم در واقع حتما محتاج قبول کفیل بوده. خیلی خب باید قبول کرده من کفیل میذارم، اما یه طرفش قبول کفیل بوده. در اونجا دقیقا مثل ما نهنفی حکم به ثبوت خیار کرده، چاره ای نیست برای تصحیح این حکم علامه الا این که بگیم مثل ما نهنفی که باید از وجود کفیل یا پذیرش کفیل معین خیالش جمع بوده، اطمینان داشته، وثوق داشته، لذا کنه شرط به اصطلاح اقامه کفیل در واقع مثل این بوده که او پذیرفته. ببینید و علیه یحمل قوله فی التذکره، بر همین حمل، همین حملی که اینجا کردیم، که حمل کردیم علی صورت الوثوق بالاشتراء، اینجا هم حمل میکنیم علی صورت الوثوق مثلا به وجود الکفیل. کجا گفته ولو اشترط علی البایه یا ولو اشترط، اگر شرط برسه بر بایه اقامت و کفیل علی العهده، شرط بشه که باید یک کفیل بذاره، فلم یوجد، یک کفیل پیدا نشد، او امتنع المعین، یا نه کفیل هست اما اینا شرط کرده بودن زید کفیل بشه، این آدم معین، این مشخص قبول کفالت نکرد، گفته ثبت للمشتری الخیار. خب به چه مناسبت خیار ثابت بشه اینجا؟ اینجا هم شرط غیر مقدوره دیگه، فقط از باب این که وثوق و اطمینان به تحقق کفیل داشت. و من افراد غیر المقدور، قسم سوم از اقسام شرط غیر مقدور کیه؟ این که خوب دقت کنید، این یه فرق ظریف اینجا هست. شرط یک چیزی را بکند که متوقف است بر یک سبب خاص شرعی. اگر کسی شرط بکند یک چیزی را که متوقف بر یک سبب خاص شرعی، اینم شرط غیر مقدوره. مثل چی؟ ببینید مثلا کسی میگوید من خانه ام رو به تو میفروشم به شرط این که زنت را طلاق بده، به شرط ان تکون زوجتک مطلقه. خب این شرط، این نحوه شرط دو جور میشه تفسیرش کرد، دو احتمال درش هست. یه وقت منظور از این شرط اینه که من این خانه را به تو میفروشم به شرط این که زن تو مطلقه باشد، یعنی به نفس این شرط کردن زن تو مطلقه بشه. این شرط شرط غیر مقدوره. اگه بخواد به نفس اشتراط زن مطلقه بشه این نمیشه، چون طلاق یک طریق خاص داره، سبب خاص داره، صیغه طلاق باید جاری بشه، شاهد باید باشه. به این که حالا یک کسی تو بیع شرط کنه طلاق محقق نمیشه. پس به این بیان این شرط میشه شرط غیر مقدور. چرا میگیم غیر مقدور؟ چون سبب تحققش یه سبب خاصه. به این که من با شرط گذاشتن سبب طلاق بشم، این چنین چیزی نمیشه. اون طریق خاص خودش رو باید طی بکنه. اما همین رو اگر فرض کنید جور دیگه منظور باشه، میگه من خانه ام رو میفروشم به شرط اینکه زن تو مطلقه باشه، به این معنا که یعنی تو بری دنبال مقدمات طلاق دادن زنت. خب اگر این باشه این شرط مقدوره، چون مشروط علی از همین بعد بی میتوانه بره دنبال تحصیل مقدمات طلاق و دنبال کنه تا بعد طلاقش هم حاصل بشه. این شرط غیر مقدور نیست. عنایت بفرمایید. و من افراد غیر المقدور ما لو شرط حصول غایت، شرط کنه حصول یک غایتی را که متوقفت شرعا علی سبب خاص، یک چیزی را که متوقف بر سبب خاص شرعیه، اصلا دست من و شما نیست، به حیث یعلم من الشر عدم و حصولها به نفس الاشتراط. و این که ما یقین داریم، به گونه ای که یقین داریم از شر میدونیم که اون غایت، عدم و حصول اون غایت به نفس الاشتراط، به صرف این که من بیام شرط کنم زنتون مطلقه باشه حاصل، بلکه این متوقفه بر یک اسباب خاص که اشتراط کون امرأتن زوجتن. بگه من اینو میفروشم به شرطی که دخترت زن من باشه. اول زوجه مطلقه، من اینو میفروشم به شرط این که زنت مطلقه باشه، با این تفسیری که من عرض کردم، من غیر ان یراد من ذالک ایجاد الاسباب. منظور این نیست که وقتی میگه مطلقه باشه بری مقدمات طلاق زنتو فراهم کنی، اون که شرط غیر مقدور نیست. اما لو اراد ایجاد الاسباب، اما اگر منظور از این مطلقه بودن اینه که برو اسباب و مقدمات چه فراهم کن، شرط نمی کنی یعنی اسباب تو فراهم کن، فلا اشکاله. منتها یه فرض دیگه هم هست، بعضی وقتا نفس اشتراط کافیه برای تحقق اون هدف. مثل زوجیت، طلاق، بینونت، اینا چیزاییست که با نفس اشتراط حاصل نمیشه. اما بعضی چیزها رو در شرع ما میدانیم که به نفس شرط کردن اون غایت محقق میشه، اونجاها اشکال نداره. مثل چی؟ وکالت. کسی میگه من خانم رو به تو میفروشم به شرط این که من وکیل باشم، مثلا تو فلان کار. خب اینجا وکالت محتاج یک سبب خاص شرعی، با همین شرط کردن از همین لحظه این میشه چی؟ وکیل. اینجا اشکال نداره، این شرط غیر مقدور نیست. ببینید، اما لو اراد ایجاد الاسباب او کان شرطو، شرط از اوناییه که ما یک فیفی تحقق اون شرط نفس الاشتراط، از چیزاییست که برای تحقق اون نفس همین اشتراط کفایت میکنه، این فلا اشکاله، هیچ اشکالی هم نداره. حالا یه فرضی رو میگه که مردد بین این و اون باشه. فرض کنید کسی تردید داره آیا این شرط از مواردی که محتاج سبب خاص شرعی است مثل طلاق و زوجیت، یا از مواردی است که محتاج سبب خاص شرعی نیست بلکه به نفس اشتراط محقق میشه، شرط داره از قبیل وکالت یا از قبیل زوجیت. اینجا چی؟ ولو شک کفی یا شک کفی حصولهی، حصول شرط به نفس الاشتراط، آیا به نفس اشتراط محقق میشه؟ آیا به سبب خاص؟ اینو کتاب نداره، من خودم دارم، یه طرف دیگه شو دارم میگم، باز نگید اینو کتاب نداره. آیا به سبب خاص؟ یا اینکه نه از مواردی است که با سبب خاص محقق میشه؟ مثل چی؟ که ملکیت اینن خواسته. میگه من این را میفروشم به تو به شرط این کتاب مال من باشه. این کتاب رو من به تو میفروشم به شرط این که این خودکارت مال من باشه. نمیدونه اینجا ملکیت نسبت به این خودکار به نفس این اشتراط حاصل میشه یا اونم باید بعدن تحت عنوان هبه‌ای بیعی چیزی با یک سبب خاصی منتقل بشه؟ شک داره. فسیعت الکلام فیه فی حکم شرط. از ثانی تا اینجا بحث ما در شرط غیر مقدور بود، معلوم شد که شرط غیر مقدور باطل. دومین شرط، دومین ویژگی برای شرط صحیح، حالا اینجوری میگیم هیچ شرط تو شرط تکرار نشه، شرط صحت شرط، یعنی دومین خصوصیت برای شرط صحیح، به قول معروف ما داریم ویژگی های شرط صحیح را برمی‌شماریم. اگه این خصوصیات در یه شرطی بود اون شرط صحیحه و الا باطل. این که اون شرط از نظر شرعی جائز باشه، یعنی شرط حرام همیشه شرط باطل. کسی بگه من این خانه رو میفروشم به شرط اینکه خمر بخوری، به شرط اینکه این انگور را تبدیل به خمر بکنی، اینا شرط های حرامه. شرط حرام هم باطله. چرا؟ دلیل چیه؟ چون ما هر کدوم از این شرط ها رو که میاریم باید ثابت کنیم. برای شرط غیر مقدور هم دلیل آوردیم. دلیلش چی بود؟ قرار، موجب قرار میشد. این شرط هم دلیل میخواد. چرا باید شرط حلال باشه؟ شرط حرام نیست و نمیشه بهش شرط صحیح گفت. برای اینکه المؤمنون عند شروطهم یه دنباله داره. میگه المؤمنون عند شروطهم، مرد ما مؤمنین مسلمونا باید به شرطشون پایبند باشن. الا شرطا احل حراما او حرم حلال، مگه یه شرطی رو که خدا حرام کرده، حلالی رو حرام کرده باشه یا حرامی که اینجا اگر یه شرطی بخواد حلال رو حرام کنه این واجب الوفا نیست. این هم روشه. از ثانی ان یکون شرط و سائقا فی نفسه. از کردم شرعن منظورها این که فی نفسه جایز باشه، یعنی شرعن جایز باشه. فلا یجوز اشتراط و جعل العنب خمرن، این اشتراط جایز نیست. و نهبهی من المحرمات، شرط کنه مثلا عرض به حضور شما خمر بنوشی، گوشت مثلا خوک بخوری، لعدم نفوذ الالتزام بر محرم، چون التزام به محرم نافذ دلیل. و یدل علیه ما سیدین من قول علیه السلام المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. همه شروط واجب الوفا هستند الا یه شرطی که بخواد حلالی را حرام کنه یا حرامی را حلال کنه. بله؟ چرا دیگه وقتی میگه من نه، وقتی بیاد بگه من اینو به شرطی به تو میفروشم که تو نماز نخونی، ما همین رو بگیم نه، منظورتون یعنی حلالی رو حرام کنه، یعنی وقتی میاد میگه عنب انگور بشه این یه حرامه، خب با این شرط میخواد حلالش کنه، یعنی جایزش کنه. خب یعنی حرام هست این شرط یا نه؟ خیلی خوب،
حلال یا حرام نشه؟
چرا دیگه؟ در واقع حرام و حلال یعنی ممنوع و غیر ممنوع. نه حرام گسترش نداره، نه اون حرام هست، ولی میگه تو این رو تبدیل بکن به یک عمل حلال. وقتی شرط میکنه تو باید انجام بدی، یعنی دیگه از دید تو حرام نباشه. تا حالا ممنوع ترک بود، ممنوع الفعل بود، حق انجام نداشتی، حالا میگه انجام بده. یعنی چی کارش کن؟ یعنی بگو حلاله دیگه. شاید تعبیر حلال و حرام تعبیر خیلی چیزی نباشه، ولی منظور روشنه چیه اینجا. بله؟ بله بله، نه اینکه تشریع، حرف از تشریع نمیخواد بزنه، درسته. نمیخواد بگه تو بیای بگی الحلال و حرامون تشریع بکنی. فان المشروطه اذا کان محرما، اگر مشروطی امر حرامی باشه، کان اشتراطه، ولی این خودش توضیح دادیم دیگه، ولی التزام بهی، اشتراط و التزام به او، احلالا للحرام، این حلال کردن حرام. اون وقت چی میشه؟ اون وقت داخل در مستثنا میشه، چون احلال حرام اگر شرطی حلال و حرام بکنه دیگه واجب الوفا نیست. میگه که المؤمنون عند شروطهم الا اینا، که اینا دیگه واجب الوفا نیست. و هذا واضح لا اشکال. شرط سوم، خوب نهاد بفرمید، معنی دیگه کرده عرض و حضور شما در اینجا نسبت به ایشون این اشکال وارده که اشتراط کون الفعل سائقا اگر اون شرط باشه، حالا اون رو فوقش اینه در مثلا بگیم خصوص باب اجاره و جعاله، به خصوص اونجا اشاره دارن، نه اینکه کلن اون اشتراط ما رو بی‌نیاز میکنه از این. چون اگر این معنا باشه فرمایش شما درسته، اونجا یه معناست بله غیر محال، اینجا هم یعنی غیرش یعنی شرعی باشه، خب ربطی به هم نداره. اگه این باشه درسته فرمایش. شرط سوم یا ویژگی سوم برای شرط صحیح این است که، خوب دقت کنید، اینم ساده سریع‌تر بگیم و سریع‌تر بخوانیم، این که یک غرض عقلایی صحیح بر اون شرط مترتب باشه. حالا این غرض میخواد غرض نوعی باشد، یعنی غرضی که نوع انسانها از این عمل میتوانند داشته باشند، میخواد غرض شخصی باشه. مثلا غرض نوعی، کسی میاد میگوید فرض بفرمایید که من این خانه را به تو میفروشم به شرط این که تو به من مثلا زبان انگلیسی یاد بدی، به من فقه یاد بدی. این یک غرض عقلایی نوعیت، یعنی همه مردم. باز متداولتر یه غرض مادی مالی، میگه من اینو به تو میفروشم به شرط که تو هم تو فلانجا به من مثلا کمک بکنی. اینا اقراض نوعیه عقلاییه. گاهی غرض یه غرض شخصیست، نوع مردم این غرض رو به عنوان غرض نمیبینن، اما برای خصوص این فردی که این شرط رو میکند یه غرضی و قلائی وجود داره. مثل این که میاد عرض به حضور شما عبدی رو بخره، حواست نه شما یه عبدی رو بخرد، شرط کنه من عبدی رو میخوام که این احکام بلد نباشه، اصلا احکام عبادات بلد نباشه. این چه قرضی میتوانه بر این شرط مترتب بشه؟ تنها قرضی که هست این که میگه من میخوام یه عبدی را بگیرم که هیچی بلد نباشه، من احکام را یادش بدم، ثوابش باشه مال من. خب این خیلی قرض شخصیه، این دیگه خیلی به اصطلاح نوعاً کسی چنین قرضی را نداره، اما همین کافیه برای این که از لغویت خارج میشه. خب پس اگر غرض عقلایی چه نوعی و چه شخصی مترتب شد بر شرطی، اون شرط صحیح. اما اگر نه غرض عقلایی بود نه غرض شخصی، لغو بود اون شرط، اون شرط باطله. مثل چی؟ مثل این که فرض کنید شما میرید مغازه، 5 تا وزنه 1 کیلویی کنار ترازوه، 5 تا وزنه 1 کیلویی. شما میگیم من این رو از شما میخرم به شرط این که با این وزنه شماره 1 وزن بکنی. هیچ قرض عقلایی برش مترتب نمیشه. خب این شماره 1 با 2 با 3 همش استاندارد 1 کیلویه. این قرض امر لغوه، یه شرط باطلی. از ثالث ان یکون اون شرط مما فیه قرض معتد به عند العقلا، یه قرض معتد به عند العقلا باشه. نوعا گفتم یه قرضی که به حسب نوع ممکنه باشه، او به نظر الی خصوص المشروط له، یه کسی که شرط میکنه برای خود او به خصوص یه قرضی است. ممکنه مثال دیگه بزنی، کسی بگه من خونه رو به تو میفروشم به شرط این که هر روزی رو شما اون کت کهنه نمیدونم چیزی که تو خونه تونه بدی به من، اون حالا ممکنه مال پدرش بوده، مال جدش بوده، این فقط یه قرض شخصیه، هیچ ارزش مادی. و مثل لهو فی الدروس به اشتراط جهل العبد بالعبادات، میگه شرط میکنه عبدی میخوام که حکم بلد نباشه، این فقط برای اینکه میخواد ثواب تعلیم به اون عبد رو بهره مند بشه. وقد صرح جماعتون به ان اشتراط الکیل او الوزن، اشتراط پیمانه کردن یا توزین به مکریال معین، بگه با این پیمونه شماره 1، او میزان معین با این وزنه شماره 1، من افراد متعارف، در حالی که این وزنه و این پیمانن از افراد متعارفن، هیچ فرقی نمی کنن با بقیه. این مثال داده، این لغون. حالا سواء فی سلم و غیره، چه در بیع سلم و چه در غیر سلم فرق نمی کن. وفی تذکره لو شرط مالا قرض للعقلافی ولا یزید به المالیه، اگر شرط کنه چیزی که قرض عقلایی درش نیست و هیچ مالیتی هم درش نیست، نه قرض عقلایی داره نه یه منفعت مالی به دنبالشه، فانه لغو لا یوجب الخیار. خب حالا این دلیل شرط سوم، خوب دقت بفرمایید، چرا اگر قرض عقلایی نباشه شرط باطله؟ وجهش چیه؟ وجهش اینه، می‌فرماید خب اگر شرط لغو باشه این هیچ حقی را برای مشروط علی ایجاد، مشروط له ایجاد نمی‌کنه، هیچ امتیازی برای او درست نمی‌کنه، که اگر امتیاز درست می‌گرد و وقت عدم تحقق اون شرط یه ضرری برای مشروط له بود، بعد ما باید این ضرر رو یه جوری جبران میکردیم براش خیار میذاشتیم، در حالی که خب اینجا هیچ ضرر و خسارت و مشکلی برای مشروط له ایجاد نشده. اینجا نمیده این وزنه مثلا از اون وزنه 50 گرم کمتر باشه، و از طرفی چیزی هم نبوده که از دید شارع مثلا یه خصوصیتی داشته باشه که اگر نباشه بگیم واجب الوفا نیست. پس نه برای مشروط العین، نه از نظر شارع هیچ مشکلی نداره. بنابراین وجهی برای ثبوت خیار در صورتی که این شرط عمل نشه وجود نداره. ببینید، و فی تذکره لو شرط ما لا غرض للعقلاء فیه، شرط کنه چیزی که برای عقلاء غرضی در اون نیست، موجب اضافه شدن مالیت هم نمیشه. فانه لغو لا یوجب الخیار. چرا؟ والوجه فی ذلک ان مثل ذلک، مثل این شرط، لا یعد حقا للمشروط له، این هیچ حقی برای مشروط له نیست. حتی یتضرر اون مشروط له به تعذرهی، یعنی به تعذر این شرط، فیثبت له الخیار، او یعتنی به الشارع، یا یک شرطی باشد که از دید شارع مهم باشه، شارع بهش اعتنا بکنه، فیوجب الوفا بهی، که اون وقت واجب الوفا باشه، و یکون ترکه او ظلمن، که اگر ترک بشه چیه؟ ظلم. ولی این پس بنابراین خیار ثابت نیست. ولو شکه یا شکه فی تعلق قرض صحیح به، حالا اگر ما شک کردیم این شرط قرض صحیح عقلایی برش مترتبه یا نه، حمل علیه، حمل میشه بر قرض صحیح، بگیم بله قرض صحیح عقلایی برش مترتبه، و من هنا دیگه وقت گذشته دیگه.